همه را برای نهار صدا کردم. به طرف سفره‌خانه بزرگ که در ضیافت‌ها از آن استفاده می‌شد، به راه افتادیم. وقتی او را دیدم که از آن طرف استخر به سوی ما می‌آمد، باز نفسم به شماره افتاد. آشکارا پی بردم که او دیگر برایم یک برادر ناتنی یا یک همبازی نیست. پس از بازگشت از سفر تبعیدی، ناگهان مردی تمام عیار شده بود. غریبه‌ای شده بود که نمی‌دانم چرا دیدنش نفسم را بند می‌آورد. اما این را نباید هیچ کس می‌فهمید. چرا؟ نمی‌دانستم. فقط می‌دانستم نباید بفهمند. شاید چون این یک اتفاق درونی و خصوصی بود، که مربوط به خودم بود و نمی‌خواستم هیچ کس را در آن شریک کنم، حتی خود او را. بدتر این که خودم نیز از کم و کیفش سر در نمی‌آوردم. فقط می‌دانستم که یک اتفاق ساده و روزمره نیست. سوزش شیرینی است که در رگ‌هایم جریان گرفته است و من هر قیمتی را برای شتاباندنش می پرداختم. اصلاً اشتها نداشتم. فکر می کردم کرامانا مواظب ما دو نفر است. در تمام مدت چشمم را از بشقاب غذایم بر نداشتم. احساس می کردم که او هم همین کار را می کند. این را هم می دانستم که آنجا چندان برای همه جالب و تازه است که بجز آن دایه مهربان تر از مادر، کسی به ما توجهی ندارد. یک روز باید حسابم را با او تسویه می کردم. همین که بالاخره مامی با برخاستن از سر سفره پایان زمان غذا خوردن را اعلام کرد، مثل تیری که از چله کمان در رود، به اتاقم پناه بردم و خود را انداختم روی تخت، با آن که کمی بوی خاک و ماندگی می داد. از این که گونه های داغم را بافت خشن زربافت رویه تخت آزار می داد، لذت می بردم. وجودم را طوفان آرزوهای ناشناخته و کور در هم پیچانده بود. با بیقراری خو کرده بودم، اما این بار خیلی طاقت فرسا بود. می‌خواستم که او کنارم باشد و یک بار دیگر مرا همانطور بنگرد. باید خودم را برانداز می‌کردم. می‌خواستم بدانم او مرا چگونه دیده است. می‌خواستم خودم را از چشمان او برانداز کنم. در اتاقم را با احتیاط باز کردم و گوش خواباندم به صداها. با خوشحالی متوجه شدم که کسی به اشکوب بالا نیامده است. گویا همه تصمیم گرفته بودند قبل از بازگشت همانجا توی تالار بزرگ کمی بخوابند. با احتیاط به اتاق رختکن مادرم رفتم که اطرافش را آینه‌های سنگین با قاب‌های پرنقش و نگار پوشانده بود. در را از داخل چفت کردم. باز آن عطر سحرآمیز قدیم مشامم را انباشت. خودم را در فضای جادویی یک رؤیا حس کردم. انگار از روزی که مادرم می‌خواست لباس‌هایی مناسب حرم انتخاب کند و من سرگرم بازی با لباس‌ها و جواهرات او، خودم را نیز توی آن آینه‌های بلند مثل حواسیلی لنگ دراز و رنگ پریده به اکراه دیده بودم، هزار سال گذشته بود. هرگز در من اشتیاقی برای نگریستن به خود در آینه پدید نیامده بود. آن کنجکاوی برای اولین بار در من بیدار شده بود. با ریسمان کنار آینه ها، پرده ها را کنار زدم تا نور روز از پنجره هایی بالاتر از قد یک آدم وارد رختکن شود. از اینکه ناگهان چشمم به زنی افتاد که داشت توی آینه ها راه می رفت، یکه خوردم. چند ثانیه طول کشید تا باور کنم آن زن خودم هستم. چگونه زمان اقامت در حرم از آن دختر بچه رنگ پریده و دراز و لاغر که می شناختمش؟ چون این زنی ظریف و بلند بالا ساخته بود که داشت از ورای آینه ها مرا با نگاهی نامطمئن می نگریست. یادم آمد بجز لحظاتی کوتاه در حمام مرمر، ماه‌هاست که خودم را در آینه قدی ندیدم. آینه بالای صندوقم در حرم درست به اندازه گردی صورت بود و من حتی موهایم را در جمع درست نمی توانستم ببینم. اما حالا در مقابل من مادر جوانم یا جوانی مادرم توی آینه لبخند می زد. بی اختیار موهایم را که از همان کودکی به زیبایی آنها آگاه و مغرور بودم و شب قبل آیا خانم با قرولند بافته بودشان رها کردم و این بار با رضایت و شادمانه متقابلاً به زن توی آینه لبخند زدم. او را می پسندیدم. همان طور بود که من می خواستمش. البته صرف نظر از لباس‌های سفری زمخت و غبارآلود که در حاشیه دامن خیس و گلالود هم بود. این اصلاً مشکل بزرگی نبود. تمام لباس‌هایی را که من دوست داشتم مادرم همانجا گذاشته بود. با عجله زیباترین آنها را پوشیدم و درآوردم. از اینکه مادرم را، همان مادر دوست داشتنیم را دوباره می دیدم و از اینکه آن وجود زیبا دوباره صورت واقعیت به خود گرفته بود، وجدی شورانگیز وجودم را درنوشت. آن روز، روز سرزدن پروانه روح زنانه من از پیله بود. نشستم و در حالی که با لبخند به زن عاشق توی آینه می نگریستم، خودم را به رؤیاهایم سپردم. دیگر چه کسی جرأت می کرد با خانمی مثل من چنان رفتارهایی داشته باشد؟ چیزی تغییر یافته بود. وقتی به خود آمدم که شانه‌هایم تکانهای آیا را دریافته بودند، می‌خواستم از خجالت زیر زمین بروم. گویا کاروان آماده ترک باغ و فقط منتظر من بود. او مرا پس از جستجوی فراوان روی نیمکت مخملی رختکن مادرم میان ده‌ها لباس ولو شده بر زمین و در حالی که دستی از لباس‌هایش را بر تن داشتم یافته بود و برخلاف انتظارم نه تنها عصبانی نبود، بلکه با مهربانی بی سابقه‌ای که رگه‌هایی از ترحم نیز در آن حس می‌شد، مرا بلند کرد. لباس سفریم را دوباره بر تنم پوشاند و موهایم را جمع و جور کرد. و برخلاف همیشه که تا کارهای مرا به پایان برد زجرکشم می‌کرد، مهربانانه و در حالی که گهگاه و نامفهوم با خودش حرف می‌زد، مرا آماده کرد و گفت: زود برو پایین تا من اینها را جمع کنم. همه منتظرند. می‌خواهیم راه بیفتیم. من آشکارا چشمان پر از اشکش را دیدم و مثل سگ باران خورده سر به زیر و دماویخته شرمسار از خود و همه کائنات، روح پامال شدم را از پله ها پایین کشندم. دلم نمیخواست چشمم به چشم کسی به خصوص به او بیفتد که دوباره مسبب همه دردسرهای من شده بود. همه حالات و احساسات آن روز صبح مشمئزم میکرد. از همه بدتر این بود که بازی گوشی مجال نداده بود به دیدن بیبی جان بروم و دیگر دیر شده بود. در حالی که هیچ کس دل نمیکند، تنها مادرم بود که پافشاری می کرد. با اینکه برای او از همه لازمتر بود که استراحت کند و با آن حال در یک روز دوبار آن راه دراز را بر گرده قاطر نپیماید. اما خیلی اصرار به بازگشت داشت. بهانه اش هم که البته هیچ کس باورش نمی کرد این بود که حضرت خداوندگار اینطور خواستند. حتی به من اجازه نداد که تا آن سوی باغ به دیدن بیبی جان بروم. می گفت اگر تعجیل نکنیم حتما به تاریکی می خوریم. کسی هم جرأت اعتراض نداشت. راه افتادیم و من توی دلم دعا می کردم تا سختی سفر بچه خونخوار را از شکم مادرم جاکن کند و دست از سرش بردارد. هیچگاه به اندازه آن بعد از ظهر نفهمیده بودم که چه نعمتهایی را از دست داده ایم و زیبایی مادرم چقدر افول کرده است. بیشتر دلم میسوخت وقتی میدیدم با آغوش باز و بی توجه به همه دنیا زندگی سختش را پذیرفته است و به ما هم تحمیلش می کند. حتی حاضر نبود شبی را از خانه جدید و شوی تازهش دور بماند. روزی بالاخره از راز خوشبختیش سر در می آورم. خوشبختی که قیمتش را من می پرداختم. یعنی همه ما، اما من بیشتر. در راه احساس غریبی داشتم. دلم می‌خواست زار بزنم. فکر می‌کردم همه به خصوص بهاءالدین و کرامانا بدجوری نگاهم می‌کنند. از علاءالدین که مقصر اصلی بدحالیم بود و همه اتفاقات زیر سر او بود، نفرت داشتم و ابداً نگاهش نمی‌کردم. وقتی می دیدم زنجره ها به جایم زار می زنند و آسمان غروب را در طول راه می انبازند، لذت غمگینانه ای می بردم. صدای حال من بود، بی معنی و مبهم و غم‌انگیز و بی آغاز و فرجام. اگر یکی خسته می شد، دیگری بلا فاصله مرثیه را سر می داد. برخلاف صبح که همراهان همه سرحال و پرحرف بودند، عصر بدون استثناء با خموشی مطلق به بی نهایت چشم داشتند. چهار پایان نیز بردبار و سربزیر ما را به محبسمان باز می گرداندند. وقتی باز در تاریکی شب اطلس خنک متکا گونه هایم را نواخت، تازه واقعیت شرم‌آوری که به بیبی جان سر نزده بودم مثل خوره به جانم افتاد. او بعد از الیاس از همه با من مهربانتر بود و اگر اتفاقی می افتاد که دیگر هرگز نمی دیدمش، گناهم نابخشودنی بود. شرم‌آورتر این که جز همان سلام سرسری با الیاس هم گفتگو و احوال پرسی نکرده بودم. به کردهای سبزیها و خانه موشکورها سر نزده و سمق درختان گیلاس نخورده بودم. از ته دل علاءالدین را نفرین کردم. او بود که با حضور ناگهانیش میثاق من و باغ و دوستانم را به هم ریخته بود و یگان فرصت فرار از قفس حرم را از من گرفته بود. کی دوباره مجال جبران از دست رفته ها پیش می آمد. همانطور که به او فکر می کردم، باز همه چیز یادم رفت. دوباره جریانی داغ و ناشناخته زیر پوستم دوید و همه وجودم را قبضه کرد. صبح که بیدار شدم، حالی خوش داشتم. رخوت مطبوعی در جانم رخنه کرده بود. با وحشت به یادم آمد که تمام شبم را با او گذراندم. دست در دست در دشت‌های غریبه پرسه زده‌ایم. در تاکستان‌ها با فرشته انگور خورده‌ایم. توی گندمزارهای سبز دراز کشیده‌ایم و سفر ابرها را نظاره کرده‌ایم. او از یک نیلوفر وحشی کفش دوزکی برگرفته کف دستم گذاشته است و ناگهان کفش دوزک با همان رنگهایش به گویی بلورین بدل شده است. روی بام باران خورده رفته ایم و با رنگین کمان تناب بازی کرده ایم. بدنم را کش و قوس دادم ولی دلم نمی خواست بلند شوم. رخت خوابم انباشته از عطر گندمزارها بود. تصمیم گرفتم خودم را به مریضی بزنم و بهایش را نیز با خوردن یک بادی فلوس تلخ بپردازم. رسواتر و پریشانتر از آن بودم که بتوانم در جمع ظاهر شوم. مهمتر این که نیاز داشتم تنها باشم و فکر کنم. تا شاید خود را باز بیابم. آینه بالای صندوقم را از دیوار برداشتم و دنبال خودم گشتم. امروز چشمانم حتی تیره تر از دیروز بودند. حتما مثل چشمان مادرم بودند که با هر حال و لباس و محیطی رنگ تازه‌ای به خود می گرفت. دوباره تعجب کردم که چطور تا دیروز متوجه این همه شباهت خودم با مادرم نشده بودم. اینجا و آنجا اشاراتی شنیده بودم ولی همه را به حساب تعارفات متداول گذاشته بودم. باورم نمی‌شد هیچ موجود دیگری بتواند به زیبایی و ملاحت مادرم باشد. این که دیروز مادر آن روزهایم را در خودم کشف کرده بودم برایم حادثه‌ای عظیم بود. چیزی مثل یافتن گنج یا کشف کیمیا. به یاد روز گذشته افتادم که در برابر آینه‌های بلند رختکن مادرم مثل پروانه‌ای از پیله بیرون زده بودم. می دیدم که جسم و جانم هر دو متحول شدند. اما هنوز نمی توانستم مطمئن باشم که اتفاق خوبی در شرف وقوع است یا نه. گیج و حساس و سرخوش و اندوهگین بودم. یادم آمد از شعرخوانی خداوندگار در شبی که او شارح معنی مستی بود. به واقع من حالا مست بودم، مست خوابهایم، مست او، مست خودم، مست جوانی و زیباییم، مست امیدهایم و چنان مست که حتی کاسه فلوس داغ آیا خانم هوشیارم نکرد. در حرم می گفتند که کیمیا خاتون چاییده و من زیر لحاف اطلسم رؤیا می پروراندم. جمعه شب دیدمش. زنها با آب و تاب فراوان داستان سفر باغ را برای خداوندگار بازگو کردند و من و او به هم مشغول بودیم، بی آن که به یکدیگر بنگریم یا حرفی بزنیم. گرمای حضور یکدیگر را روی پوستمان حس می کردیم و عمیقاً به حال آن بقیه که از این احوال بیخبر بودند تأسف می‌خوردم. چقدر حرف‌های بیخودی و بی‌معنی می‌زدند. حس می کردم همه چیز اطرافم معنی خود را از دست دادند، به جز تبادل مخفیانه آن امواج بین ما که من و او را غرق در آن همه لذت و هیجان می کرد. دیگر از کرامانا هم ترسی نداشتم. او را کوچکتر از آن می دیدم که بتواند بار دیگر دنیای زیبای ما را به هم بریزد. آنچه بر ما می گذشت مثل حاله‌ای بود دور شعله شمع. هم واقعی بود و هم نه. بعدها اما دیر فهمیدم که اصولاً شادمانی بر کیفیت حاله شمع است. همانطور و همانقدر که میبینیش باید کفایتت کند. اگر چنگ زنی تا نگهش داری، شعله میمیرد، حاله میگذرد و تو میسوزی. در جهان هستی، شادمانی پدیده ایست عینی تر از توهم و نامحسوس تر از واقعیت. برزخی میان این دو و روح من در آن برزخ بند بازی می کرد. در سایه‌سار خنک آن لحظات سرمستی همه رنجهای اسارت از جان و روحم رخت بربسته بودند. دیگر هیچ انتظاری نداشتم جز دیدن او، حتی برای چند لحظه. بی اعتنا به طوفانی که هستی مرا در خود پیچانده بود، زندگی به راه خود می رفت. روزهای بی حادثه ورای ادراکات و خواست من دوباره شروع شده بودند. فقط برگهای نازک و کوچک انارهای دور حوض بودند که زرد و سرخ طلایه‌دار خزان زیبای قونیه شده بودند، که ما را از آن سهمی نبود جز سردی نامطبوع و قارقار کلاغ‌های بیقرار. پاییزی که به سرعت جایش را به زمستان منجمد قونیه داد، با روزهای کوتاه سرد و شبهای دراز و ماسیده. یکی از همان روزهای سرد کاملا غیر منتظره خواهر تازه‌ام به دنیا آمد. زودتر از وقت آمده بود. فریادهای جگرخراش مادرم، شدت خونریزیش و این که می گفتند بچه هنوز وقتش نیست، دندانهایم را از ترس قفل کرده بودند. فکر می کردم اگر او بمیرد، تکلیف من در آن زندگی چه می شود؟ چه بر سرم می آمد؟ و بدون پدر و مادر چه عاقبتی می توانست در انتظارم باشد؟ از این که ترس من نه به خاطر مرگ او، بلکه برای آوارگی خودم بود، خجالت می کشیدم. هر کسی سرگرم کاری بود و غوغا بود. قابله را سر سحر از خواب بیدار کرده بودند و او چند ساعت بود که با تن دردمند مادرم کشتی می گرفت. بچه هنوز نچرخیده بود و می خواست با پا بیاید. می گفتند چون این زایمانی معمولاً منجر به مرگ مادر، نوزاد یا هر دو می شود. سرانجام وقتی قابله ابراز عجز کرد، قرار شد دنبال حکیم بفرستند. مادرم خیس عرق در میان درد و خون و ترس به شدت مخالفت کرد و گفت مرگ را ترجیح می دهد به این که حکیم که از دوستان نزدیک خداوندگار هم بود او را در آن وضع معاینه کند. تصمیم از دست زنان حرم خارج بود. به دنبال خداوندگار فرستادند تا بیاید و خودش تصمیم بگیرد. آمدن مولای حرم به تأخیر افتاد و فریاد مادرم تا آسمان هفتم می رفت. آیا خانم که خون به چهره نداشت دست بر سر می کوفت و دائما می گفت که دیگر کارش تمام است. تا حالا سر زایمان کسی صدایش را نشنیده بود. باید یک بدبختی باشد که این طور نعره می کشد. ناگهان مامی پیر با چهره‌ای که بیش از همیشه شبیه عقاب شده بود، با سر و گردن لرزانش مثل این که به او وحی شده باشد، همه را به غیر از آیا خانم و قابله با دشنام از اتاق بیرون کرد و در را بست. چیزی نمانده بود که با آن نعره‌های غیر انسانی که از حلقوم مادرم در می آمد در را باز کنم و روی مامی بپرم و با دستانم خفهش کنم. همیشه می دانستم او از مادرم که جانشین دخترش شده بود خوشش نمی آید. به سرم زده بود که می خواهد از فرصت استفاده کند و او را بکشد. کرامانا مهارم کرده بود و من گریه کنان با او کلنجار می رفتم. نمی دانم چقدر طول کشید، اما از شدت خشم و خستگی دیگر فریادهای مادرم را هم نمی شنیدم. شاید مرده بود. باید کاری می کردم. ناگهان دستهای کرامانا شل شد و چشمانش به در خیره ماند. به رد نگاهش برگشتم. همه خاموش بودند. قابله خسته و عرق کرده در چارچوب در اتاق ایستاده بود و تشت بزرگی را که پر از خون و چیزهای دیگر بود بیرون می داد. مطمئن شدم مادرکم مرده و گوشت‌های خونالود توی تشت دل و روده و قلب اوست. به ناگهان درد، رنج، ترس، خستگی و خشم در من معنی خود را از دست دادند. دیگر در برابرم خلع بود و سقوط سریع خودم همراه با یک سؤال که دم به دم تشدید می شد. چرا سهم مادرم در چرخه حیات سنگین تر از پدرم و ناپدریم بود؟ چرا و به چه گناهی باید قیمت عشق را آن همه سنگین می پرداخت؟ عشق یعنی این؟ از بوی تند سرکه و خیسی چندشاورش به هوش آمدم. حال تهوع داشتم و بغض داشت گلویم را پاره می کرد. نمی‌خواستم بدون مادرم زنده باشم. خواستم چشمهایم را دوباره ببندم. اما چهره پرلبخند و مهربان خداوندگار به پلک‌هایم امان نداد. بالای سرم نشسته بود و بسته‌ای را که با احتیاط در آغوش داشت نشانم داد. بعد شنیدم که گفت: کیمیا خاتون، پاشو خواهر کوچکت را ببین. این بود عزیزم که آن هنگامه را برپا کرد. پاشو ببین چه لبهای کوچک و سرخی دارد. چند دست بلندم کردند و بالشهای نرم پشتم گذاشتند. ناپدریم خم شد و نوزاد را روی زانویم گذاشت و خودش همانجا نشست و پیشانیم را بوسید و با صدایی آرام مطمئنم کرد که مادرم حالش خوب است و خوابیده است و ما همه باید شکرگزار خدا باشیم. اول برای سلامتی زاو، دوم برای این که بعد از سه پسر دختری به او هدیه کرده است به این خوبی. سپس از من خواست که تا روز نامگذاری فکرهایم را بکنم و اسمی زیبا برای خواهر کوچکم پیدا کنم. بار دیگر حضور او جان خسته مرا مرهم شده بود. با اینکه من و شمس‌الدین را در زمره فرزندانش نشمرده بود، اما بخشیدمش. او شاید تنها مرد قونیه بود که زنش را به خاطر زادن یک دختر ستایش می‌کرد. بیش از پیش پی بردم که در او چیزی هست ورای فهم ما شبستان نشین ها. چیزی که در هیچ کس دیگر نبود. گفتم شاید مردن در پای عشق او حق مادرم باشد. انتخابی که برای من هم محتمل بود. اسمش را ملک خاتون گذاشتند. برادرش امیر عالم بود و او باید ملک خاتون می شد. اسمی که من برای خودم دوست داشتم. هنوز هم دیر نشده بود. اگر امیرزاده ای از راه می رسید و مرا به زنی می برد، ملک کیمیا می شدم، مثل ملک آلیا. شاید نیز شویم دستور می داد، نقش مرا هم مثل گرجی خاتون بر دینارهای سرخ ضرب کند. کوچکتر که بودم، ساعتها به نقش سکه ها در مجری جواهرات مادرم خیره می شدم و در میانشان زنی را که افسانه اش تا بدانجا کشیده بود، از صمیم قلب تحسین می کردم. دایه خانم می گفت، همین سکه ها دربارها و علمای فراوانی را در پایتخت‌های جهان برانگیخته است. آنها سلطان غیاث‌الدین را به سبب بدعت‌گذاری تکفیر کرده اند که چرا عکس زنی را روی سکه ضرب کرده است. می گفت از آن سکه ها هرگز در معاملات استفاده نشد. بازرگانان نقش زن را بر روی سکه برای کار خود بد اقبالی می دانستند.